بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت دوستان هستیم. انشاءالله خدا به هممون سلامتی بده و از فتنه های آخر الزمان در امان باشیم و از یاران و یاوران و بلکه سرداران امام زمان باشیم و فتنه های آخر الزمان که روز به روز پیچیده تر میشه، همچنان که نظام بدنیش بیماری ها بیشتر داره میشه، نظام روحی هم به همین نسبت بلکه اشد پیچیده تر میشه. انشاءالله خدای سبحان این انتقال رو برای ما ایجاد کنه که مراقبمون بیشتر باشه، همون جوری که تو نظام بدنی مراقباتمون روز به روز باید بیشتر باشه و اگر قدری غفلت بکنیم ابتلا ایجاد میشه، در نظام روحی اشد از این است که یک لحظه غفلت سقوط رو به دنبال داره و دیگه جبرانش امکان پذیر نیست. مطابق بیان دیروز، با کسی که در اصل وجود خدا شک دارد بحث بی‌معناست. در اصل وجود خدا به این معنا که اگر شکی باشد که بر یه پایه میزان و معیاری باشه، این بی‌معنا نیست که میزان و معیاری رو قبول داشته باشه. مثلا اصل واقعیت رو قبول داشته باشه. خب این اصل واقعیت رو قبول داشتن خودش منجر حتی به برهان صدیقین میشه. لذا اینجور نیستش که شک در رابطه با خدا برای انسان اصل ارتباط رو بی‌معنا بکنه، اصل مناظره و گفتگو رو ببنده. بلکه اگر معیاری در کار باشد که همین که عرض کردم، مثلا این که سوفسطائی نباشد، اصل الواقعیه را پذیرفته باشد که اون چه که هست واقعیت دارد، و الا اگر کسی اون چرا که هست واقعیت دارد رو هم نپذیره و اون رو هم موهوم بدانه، اون موقع دیگه با این میزانی در کار نیست. ولی در همین حدی که اصل الواقعیه را بپذیره، قبول داشتن اصل واقعیت باعث میشه که انسان با همین بتونه احتجاجش رو با اون شخص شروع بکنه. و حتی عرض کردم برهان صدیقین بر پایه همین اصل الواقعیت ریخته میشه، همون جوری که مرحوم علامه بنیان برهان صدیقین رو بیان کردند. با همین قبول اصل الواقعیت می تواند برهان صدیقین شکل بگیرد که برای این اون چرا که به عنوان شک در اصل وجود خدا باشد رو حل بکنه. بله، اگر به عنوان مراء و جدال این شک رو داشته باشد که جدال و مراء باشد و بخواد نپذیر، خب او دیگه جای بحث نداره. اونجای جای بحث نبود که جای جدال و مراء بود. اگر در اون چرا که می دید و می یافت تشکیک می کرد، سلامت باشید، اونجا دیگه البته جای بحث رو باقی نمی گذارن. همونجوری که تو بحث دیروز بیان شد که اینها می یافتند، می دیدند. تعبیر به تعبیر شو ببینید، تعبیرش این است که علی النهی عن المراء والالحاح فی المحاجه فان المحاجه مع من ینکر الضروری، اونی که انکار ضروری میکند لا تکون الا مراءا ولجاجا، از جمله ضرورات که همه اتفاق دارن برش اصل الواقعیه است. اگر کسی اصل الواقعیه رو که ضروری است انکار بکند، اوجا البته جای بحث نیست، چون هیچ میزان مشترکی دیگه در کار نیست. لذا اگر دقت بکنید، مرحوم علامه در نهایه و در بدایه شروع بحثشون رو در نهایه و بدایه اصلا از همون اصل الواقعیه و بودن واقعیات و ارتباط با واقعیت، همینایی که وجدانی و بدیهی و اولیه برای هر کسی هست رو آغاز میکنن به نحو وجدانیات و از اونجا شروع میکنن بحث رو به سمت بقیه مباحث میکشونن. پس اصل الواقعیه رو قبول داشتن جای بحث رو باز میگذاره و امکان پذیر. ما رسیدیم به آیه قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذین یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. اول نگاه به خود کلی آیه که بکنیم، کسانی که یکفرون به آیات الله. ببینید کفر به آیات الله در مقابل شکر است، کفر، چون اینجا مراتب کفر با مراتب شکر است. وقتی که شکر باشد، شکر اظهار نعمت است، کفر استار نعمت است، پنهان کردن نعمت است. اگر کسی مثلا اون نعمت رو مخفی بکند، این کفر ورزیده. حالا این مراتب کفر از کفر به آیات الله، به نعم الله و به آیات الله شروع میشه تا به کفر به الله کشیده میشه. کفر به الله هم همین جور است، یعنی در نظام هستی کافر میخواد در حقیقت خدا رو بپوشاند که اون مبدأ متصل مرتبط عین در حقیقت غنایی است که همه هستی به او محتاجند و عالم بدون او بی‌معناست و بلکه عالم نیست. این حقیقت رو کافری که کفر به الله دارد، این حقیقت رو میخواد بپوشاند که اول وجود خودشه که بی‌معنی میشه. کافر وقت به آیات الله، اونیست که اون چه که به عنوان آیات الهی دیده می شود و خدا رو می نمایاند انکار می کند. پس ما یک کفر به الله داریم، یک کفر به آیات الله، یک کفر به نعم الله داریم که نعمتها رو می بیند اما در حقیقت چی میشه؟ نعمت رو در جای خودش به کار نمی گیره و اظهار نعمت رو ندارد، که این میشه در حقیقت مقام کفر، که خود اینم مراتبی دارد. پس اگر ما دقت بکنیم، اینجا داره مرتبه وسط رو میگه، ان الذين یکفرون به آیات الله، یعنی اینها آیات خدا رو کفر ورزیدن، نگذاشتن آشکار بشه. حالا نگذاشتن آشکار بشه در وجود خودشون و در خلاصه وجود دیگران و در جامعه و فرهنگ حاکمه در اون زمان انواع و اقسامی دارد. مثلا ببینید، کسی که معجزه الهی رو سحر بداند، این یکفرون به آیات الله. کسی که انبیا رو که خدای سبحان فرستاده اینها رو مجنون بداند، یکفرون به آیات الله. کسی که اون چه که برهان است برای اینکه انسانها به خدا برسند، اینها رو در حقیقت کار بکند، خدشه‌دار بکند، مغالطه بکند، یکفرون به آیات الله. یعنی آیات الهی اونجایی است که رساننده به خداست. بله، گاهی آیات عملیه، مثل خود معجزات، مثل خود هستی، که آیات عملی هستن. گاهی آیات نظریه، مثل برهان و استدلال، مثل در حقیقت اونجاهایی که بیان کتابهای الهی، اون در حقیقت رسول الهی که بیان دارن، زبان دارن، بیان میکنن. اونجایی که در حقیقت کفر به آیات، لذا دنبال اینجا ببینید، ان الذین یکفرون به آیات الله، دنبالش میفرمایند یقتلون النبیین بغیر حق. اینها نبیین رو به غیر حق به قتل میرسانن، و نه تنها نبیین رو به قتل میرسانن، بلکه این سرایت دارد. حتی در دورانی که دوران ختم نبوت هم هست، یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس، همون سیره ای رو که اونها در کشتن انبیا داشتن، این سیره میتواند ادامه پیدا بکند به عنوان یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس. اونهایی که دنبال این بودن که قسط رو بسیار حاکم بکنن، امر به قسط بکنن، فرهنگ قسط رو ایجاد بکنن، کسانی که اینها رو میکشن، این کسانی که یقتلون الذین یعمرون بالقسط اگر کشتن، فبشرهم به عذاب علیم، که عذاب علیم در انتظار اینهاست. خب پس ببینید، کفر به آیات الله، یقتلون النبیین، یقتلون الذین یعمرون بالقسط، اینا مراتب در حقیقت چی هستش؟ یعنی اگر توی جامعه ای آمر به معروف، که خود این مرتبه ای از امر به قسط است، اگر آمر به معروف کسی که در مقام ایجاد عدالت طلبی است یا در مقام اقامه احکام الهی است، اینها یقتلون الذین یعمرون بالقسط، اونها رو در حقیقت میکشن، کشتن اینها ور کشتن یه فرد عادی است. یعنی این داره با آیه الهی معارضه میکند. وقتی کسی مظهریت امر به معروف پیدا میکند، مظهریت امر به قسط پیدا میکند، این آیت الهی است. کشتن این معارضه با آیات الهی است، کفر به آیات الله است. فقط یه قتل نیست. ببینید، گاهی کشتن یه قتل است، یه گناه کبیره است و آثارش هم من قتل در حقیقت نفسن که نمو قتل ناس جمیعا، اونا همه با همه عظمتی که اون قتل نفس دارد، همه اونو سر جاشه. اما بحث گاهی بالاتر از این است. بحث در این است که کسی آمر به قسط رو میکشد، نبی الهی رو میکشد، این کشتن دیگه کشتن عادی نیست، بلکه کشتن یک روح حاکم است، بلکه کشتن یک فرهنگ است، مقابله با یک فرهنگ است، مقابله با یک شخص نیست. اگرچه ظاهرش این است که یک شخصی رو کشته، اما این در حقیقت کشتن یک فرهنگ و یک روح حاکم است، کشتن یک حقیقت عظیم حیات است. حیات رو میخواد بکشه، نه یک نفر رو بکشه. گاهی انسان یک نفر رو میکشه، حیات باقی است، اما گاهی یک نبی الهی رو میکشد، یک آمر به قسط، این حیات رو کشته، این به دنبال قتل حیات بوده. حالا درسته که ممکنه از او همه قتل حیات نیاد و امکانش براش مهم، اما این در صدد بوده. کسی که آمر به قسط، آمر به معروف یا نبی الهی رو میکشد، این فقط کشتن یه فرد نیست، که بحث بسیار مهمیه که این کشتن حیات هست، چون این در صدد اقامه حیات بودش. کشتن اینم به خاطر این است که این در صدد اقامه حیات بود، لذا در صدد قتل حیات هست، نه قتل انسان. قتل نفس نیست، قتل شخص نیست، بحث بلکه قتل یک فرهنگ است، بحث قتل یک در قتل حیات هست. حالا این قتل گاهی با کشتن ظاهری مادی محقق میشه که اضحاق روح است، گاهی این قتل به این است که انبیا رو نمیگذارند، محصور میکنند، در حقیقت اینها رو به رمیه به جنون میکنند، رابطه شون رو با اون کاری که قرار بود انجام بدن، اینا ملاکش واحد است. یعنی اگر کسی نگذاش نبی الهی اون حرکتی رو که دارد انجام بده، اگر کسی نگذاش، او در حقیقت مشمول همین آیه می شود که یک فرون به آیات الله، که کفر به آیات الهی ورزیده، که این کفر به آیات الهی ورزیدن می تواند مراتبی از مراتب کفر باشد، که دیگه اون قتل و ایستادن در مقابل او و کشتن اون دیگه اوجشه. اما در این حال اصل این بوده که نگذاره اون فرهنگ رو اون در صدد این بوده که نگذاره اون فرهنگ محقق بشود. هر کسی معارضه کند با این فرهنگ، در صدد قتل فرهنگ برآمده. حالا گاهی در صدد قتل حیات و فرهنگ برآمده، با کشتن اون فردی که قیام و امر به اون رو میکرده محقق میکند، گاهی به حصر او این رو محقق میکند، گاهی در حقیقت به انتصاب او به جنون و مغالطه ها و فرهنگ سازی غلط در مقابل او قدم برمی‌دارد. همه اینها در حقیقت چی هستش؟ در ملاک واحد است، که این در صدد مقابله با حیات بوده، با فرهنگ بوده، با اون نظام احیا بوده. و لذا در حقیقت ان الذین یکفرون به آیات الله، دنبال کفر به آیات الله که عرض کردیم، کفر در مقابل شکر است. هر جا کفر میاد حتما در مقابل شکر است. شما تصور شکرشو که بکنید، اون موقع کفر خودش رو بهتر می نماید. شکر اونجاییست که اظهار نعمت هست. اظهار نعمت هم به این است که به کار گرفته بشه در اون چیزی که نعمت براش ایجاد شده، که اگر عملیست عملی و اگر نظریست نظری و اگر در حقیقت دین است دین. اظهار نعمت و به کارگیری نعمت در اونجاییست که برای او خلق شده. کفر در حقیقت مقابله با اوست، اخفای اوست. حالا همچنان که اظهار مراتب دارد، لذا شکر مراتب دارد، کفر هم مراتب دارد، همچنان که اخفا مراتب دارد. پس کسی که در صدد اخفا برمیاد، در صدد در حقیقت چی هستش؟ کفر است. هر کسی، حالا در درون خود ما اگر حقی بود و او رو پنهان کردیم، اگر در جایی باید چیزی رو میگفتیم آشکار میکردیم، آشکار نکردیم، این کفر دیگه، اینا مراتب کفره. منتها اینها کفری است که امکان مغفرتش زیاده با توبه و با جبران. اما بعضی از در حقیقت کفرها هست که مثل قتل انبیا، مثل قتل صدیقین، مثل قتل در حقیقت احیا کنندگان قسط، این دیگه جبران پذیر نیست. لذا به دنبالش خدای سبحان میفرماید که فبشرهم به عذاب علیم، اینها رو به عذاب علیم، اون فرد نهایی رو داره که قتل است، قتل انبیا است. قتل انبیا به خاطر که نبی است این حکم رو دارد، و یعنی قتل نفس حکمش سواست. یقتلون النبیین بغیر حق، یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اون کسی که این کار رو میکند، این یقتلون النبیین بغیر حق هم به غیر حق غیر توضیحی است، نه اینکه قتل نبیین دو شق دارد، به غیر حق یا به حق. به حق که قتل نبیین معنا ندارد که، یقتلون النبیین به غیر حق توضیح است که، لذا در بحث یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس دیگه اینو تکرار نکرده. چرا؟ چون یقتلون النبیین به غیر حق یعنی غیر توضیح همیشگی است که قتل نبی هر جا که محقق بشود حتما به غیر حق است، لذا در حقیقت اصلا امکان ندارد نبی حکم قتلش رو برای کسی به حق صادر بکنه، امکان ندارد. که وقت دنبالش میفرماید که اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، کسی که این قتل نبیین و قتل در حقیقت آمرین بالقسط رو محقق کرد و کفر با آیات الله داشت، این دو خصوصیت پیدا میکند. غیر از این که بشرهم به عذاب علیم، اون وقت بیان بشرهم به عذاب علیم به این گونه از تفصیلش که اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، اینا در دنیا تمام اعمالی که داشتن اگر داشتن اعمالی تمام اعمالشون حبط میشه، و ما لهم در دنیا و آخرت، و ما چون در آخرت جزاءن حبط میشه در دنیا عمل حبط میشه، که این حبط عمل در دنیا جزاش هم حبط در آخرت است که اون جزا آتش میگیره. و ما لهم من ناصرین، و دیگه امید نجاتی هم برای اینها نیست، چون امید نجات انبیا بودند و آمرین به قسط بودند که اینها شفاعت داشتند، اینا ناصر بودند. اگر کسی اینها رو کشت، لذا با تمام همه انبیا رو تکذیب کرده، همه آمرین به قسط رو تکذیب کرده، همه انبیا رو کنو به قتل رسونده. یعنی کسی که در صدد قتل یک نبی برمیاد، همونجوری که در بیان تکذیب فرمودن که اگر کسی تکذیب کرد، مثلا قوم صالح دارد، قوم مثلا هود دارد، اینا وقتی که نبیشون رو تکذیب کردن، اینا کذب همه انبیا رو تکذیب کردن. حالا آیه الان تو ذهنم نیست، ولی متعدد وارد شده که اینها در حقیقت با تکذیب یک نبی، چون یک سلسله است که لقد ارسلنا رسلنا تترا، یه واحدن انبیا، تکذیب یک نبی حتی اگر در زمان مثلا بعد محقق شده، تکذیب انبیا سابق هم هست، تکذیب انبیا لاحق هم هست، چون یه مرام است، یک حقیقت است، یک صداست این صدا. لذا اون تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن که انسان 250 ساله، این انسان 250 ساله در نظام انبیا تبدیل میشه به یک انسان 10,000 ساله، لذا احکام مشترکی دارد، سیره مشترکی بینشون هست. تکذیب یک نبی تکذیب همه انبیاست که در قرآن کریم مکرر این رو در حقیقت کار کرده، اشاره کرده. اگر آیه‌شو کسی دوستان یادشون بود که اینها تکذیب همه انبیا کردند، به اصطلاح تکذب الرسول، یا تعبیری حالا هستش که تکذیب همه انبیا کردن، به نظر قید به غیر حق به الذین یأمرون هم تعلق نداره که به الذین یأمرون که بعد اومده تعلق داشته باشد، اما چون قید بلا فاصله بعد از انبیا آمده و در مورد انبیا به غیر حق اصلا راه ندارد، لذا غیر توضیحیه. بله نسبت به یأمرون بالقسط ممکنه کسی بگه که اونجا به غیر حق و حق دارد، چون اون کسی که یأمرون بالقسط است ممکنه که در جهت دیگری از وجودش این آمر به قسط نبوده، قتل به لحاظ اون باشد، اما چون این یأمرون این به غیر حق رو به دنبال انبیا آورده، این در بحث یأمرون بالقسط هم همین گونه است. یعنی یأمرون بالقسط به غیر حق قید توضیح میشه، قید به صورت چیز نمیشه که انواع رو بخواد بیان بکند که به حق هم معنا دارد، به غیر حق هم معنا دارد، لذا اینجا آورد. اگر اونجا می آورد شاید فقط به یأمرون بالقسط انسان میتونست بزنه، اما چون اینجا آورد و او رو بر این عطف کرد که بر اون هم میتونه این قید باشد، این قید در حقیقت بله آیه سوره صاد آیه 14 آیهش رو می نوشتید دیگه، صفحهش رو اگر بدون صفحه چند میشه، شما این چشممون درست دیگه اینجا با این قرآن های ریز نمی بینه. سوره صاد آیه 14، در آیه 14 می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، تکذیب اقوام رو میفرماید که کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و فرعون و فرعون ذوالاوتاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل، یعنی اینها در حقیقت همشون کذب الرسل رو نه اینکه حالا در اینجا حالا چون باز کلی هم آمده ممکنه کسی بگه ان کلون الا کذب الرسول، یعنی هر کدوم رسول خودشون رو، اما متعدد در وارد شده که اینها همه رسول رو تکذیب کردن که ان کلون الا کذب الرسول فحق عقاب، که این هم خودش یک بیان مهمی است که تکذیب به اصطلاح انبیا یا تکذیب خط حق حتی اگر آمرین به قسط هستن، این تکذیب کل است چون حقیقت واحد است و لذا اینجور نیستش که منحصر به زمان و مکان خاصی بشه. کسی که در مقابل انبیا قرار گرفت یا در مقابل کسانی که مروج خط انبیا هستن قرار گرفت، به لحاظ اون ترویجشون، به لحاظ اون مروج بودنشون، کسی که به این عنوان در مقابل قرار گرفت، در مقابل همه انبیا قرار گرفته، در مقابل همه خط هدایت قرار گرفته، که این خیلی کارو خطرناک میکنه و وعده الهی هم به همین است که اینها همه رو تکذیب کردن و با همه در افتادن. فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبل، که حالا این نمیخوره چون کلیه که همه رسولان تکذیب شدن، این همه رسولان تکذیب شدن میتونه در حقیقت طول تاریخ باشه که بله الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا، بله اون در وحدتشونه که الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم، همون آمن الرسول هم به نحوی دلالت بر همین دارد، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، که یعنی تایید و تصدیق انبیا، تصدیق نبی تصدیق همه انبیاست، تکذیب نبی تکذیب همه انبیاست. لذا اگر کسی تکذیب کرد نبی از انبیا را که آمن الرسول هم هست، بله اگر کسی تکذیب کرد، این تکذیب در حقیقت چی هستش؟ همه انبیاست و تاییدش و تصدیقش هم تکذیب همه انبیاست. بله که این ایمان به خدا و رسول و مؤمن کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله، که این عدم تفرقه است و این همون لقد ارسلنا رسولنا تترا، اینها واحد متصل مرتبط دنبال همن، یه حقیقت واحده هستن. خب این آیه شریفه رو تا اینجا کلیش رو بیان کردیم، حالا تطبیقش رو با مرحوم علامه ببینید که اینجا دیگه سرعت داشته باشید، که می‌فرماید که این آیه شریفه به سلام مسوغن سوق الاستیناف لکن نهو، با اینکه ظاهرا آیه مستأنف است و داره حرف جدید رو آغاز میکند و فراز جدید است، اما لا یخلو عن اشعار و بیان للتحدید الذی یشعر به آخر الآیه السابقه، که اون یشعر به آخر الآیه السابقه که آخر آیه سابقه داز به همین دلالت میکرد که آخر آیه تهدید اهل کتاب و مشرکین بود که قل للذین اوتوا الکتاب اسلمتم، تا آخر آیه بود که والله بصیر بالعباد، که فإن تولوا فإنما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد، که اینجا آیه قبل بود که تهدیدی بود نسبت به اونا که دیروز بیان شد، می‌فرماید این لا یخلو عن اشعار و بیان للتهدید الذی یشعر به آخر الآیه السابقه فإن مضمونها منطبق علی اهل الكتاب و خاصه الیهود، در اینجا هم مضمون این آیه دلالت انطباق دارد بر اهل کتاب به خصوص از یهود، که این کار ازشون میاد که در آیات دیگری این رو به یهود نسبت دادن که اینها میکشتند ربیون کثیری رو، انبیا رو و ربیون کثیری رو، و بعد هم اینها در حقیقت مشغول کاراشون میشدن که سنت و سیره یهود بود و خدا این رو به یهود نسبت میده و اینها تکذیب هم نمی کنن چون سیره آباییشون رو اینها نسبت به سیره آباییشون حالت قبول دارن و لذا این کشاندن اون چه که نسبت به یهود بوده و بعضن بنی اسرائیل بوده تا امروز زمان قرآن کریم، اینها رو نسبت میده، اونها رو مؤاخذه به اینها میکند، اینها هم هیچگاه در صدد جواب بر نمیان که اونا به ما چه ربطی داره، اونا آبای ما بودن، اونا یه کاری کردن، گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری نیست، اونها قائلن که این الزامی رو که قرآن کریم دارد رو نفی نمیکنن، معلوم میشه که این الزام برشون وارد بوده و لذا اون چرا که محقق شده رو قبول دارن و به او ملتزمند. یکفرون و یقتلون فی موضع للاستمرار، اینم یه نکته است که اینها یه حالت استمرار بر این مسئله داشتن، این نیستش که یه بار، ممکنه کسی یک بار محقق کرده باشه اما قصدش این است که هرگاه کسی چنین باشد این هم در حقیقت چنین باشد. لذا هرگاه نبی باشد این هم در مقابلش بیستد و بکشد. خب این همون تکذیب رسول هم از همین باب میشه، چون به شخص این نبی که معاندت نداشته، دشمنی نداشته، با به اصطلاح اون پیام نبی، حیات نبی کار داشته، چون با حیات نبی کار دارد و او رو میخواد زمین بزند، هر کس دیگری هم که بعد از این بیاد این پیام رو بخواد داشته باشد، این در مقابل اون هم ایستاده. لا یقتلونه و یکفرونه. غیر از جایی است که انسان یه موقعی در اثر یک عناد شخصی یک کسی رو در حقیقت میکشد، اون جریانی که یک کشتن یک کس، این تو قابیل هم ببینید همین مسئله بوده. یعنی جریان قابیل با هابیل، این عناد شخصی قابیل با هابیل نبود، عناد قابیل بود با خط هدایتی که قرار بود از طریق هابیل ادامه پیدا بکند. لذا نباید خصومت قابیل رو با هابیل منحصر کرد به یک خصومت شخصیه، بلکه این خصومت، خصومت با خط هدایت هابیل بود. لذا قابیل جزو اون هفت نفری است که در اون پایین ترین مرتبه جهنم قرار دارند، که اون هفت نفری است که همه اهل جهنم و همه مراتب اهل جهنم از اینا در آزارند. این به لحاظ این است که در مقابل خط سیر هدایت اولین نفری بود که در مقابل خط سیر هدایت ایستاد. این هفت نفر همه کسانی، همشون کسانی هستند که در مقابل ترویج خط هدایت، اون هم در حقیقت ترویج مبدئی که سرچشمه بوده، ایستادن. یعنی چه قابیل، چه در حقیقت نمرود و فرعون، چه دو نفری که دو دین به اصطلاح حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام رو به انحراف کشوندن، و چه دو نفری که دین نبی ختمی صلی الله علیه و آله و سلم رو به انحراف کشوندن. اینا اصل سرچشمه رو گلالود خواستن بکنن و انحراف ایجاد بکنن و عده زیادی رو از این خط هدایت به اصطلاح محروم کردن. چنین نیت بزرگی داشته؟ بله. یعنی تو آیات قرآن هم و روایات هم برمیاد که خسفی که برای قابیل هست و عذابی که برای او هست به لحاظ این نیته. لذا در مقابل اولین خط هدایت ایستاد. دشمنی او فقط به حسادت شخصی در رابطه با ازدواج تنها نبود، که این به خاطر این که حالا اون مثلا شخص میخواد همسر هابیل بشه، این اونو میخواسته، این نه، این در رابطه با این بود که هابیل وسیع بود. لذا همین دشمنی در رابطه با شیس ادامه پیدا کرد و اولین تهدید به اصطلاح قابیل نسبت به شیس این بود که اگر تو بخوای همون خطی رو که قرار بود هابیل ادامه بده ادامه بدی، اگر بخوای این کار رو بکنی، همون کار رو میکنم با تو که با هابیل کردم. لذا خط هدایت از دوران شیس نبی سلام الله علیه به بعد مختفی شد به لحاظ نسل قابیلی که و خود قابیلی که در مقابل خط هدایت قد علم کردن و قصد کوبیدن خط هدایت رو داشتن، کور کردن خط هدایت رو میخواستن، و این به لحاظ این انبیا مستخفین شدن و اصلا جریان انبیا مستخفین از اونجا آغاز شد که این خط مقابله با هدایت به این شدت در حقیقت ایستاد. لذا قابیل یه شخص معمولی ساده نبود با این نگاه در حقیقت. حالا او بحث هابیل چرا مقابله نکرد الان دیگه به اصطلاح بحث اون تو آیات خودش که گذشته قدرشم انشاءالله بیان بعدها داریم. تو اون بحث خلافت آدم هم، تو بحث سیر آدم هم اونجا تا حدودی بحث شدش. بعد میفرماید که خب آیه میفرماید که یک فرونه و یک طولونه فی موضعین للاستمرار و یدلان علا کون الکفر به آیات الله و هو الکفر بعد البیانه بغیان، چون اینها بعد البیان بود، بعد العلم بود کفرشون، چون بغیان بود نه جهلن بود، بغیان بود. و قتل انبیا و هو قتل من غیر حق و قتل الذین یدعون الی القسط والعدل و ینهون عن الظلم والبغی دأبا و عادتا جاریتا فی ما بینهم، که این یک سنت شده بود بر اینها. هم مضارع بودن فعل دلالت میکند بر این، همین که اصلا در آیات دیگر هم به این باز برای اینها تصریح میکند که اینها دعبشون و عادتشون بود که میکشتن ربیون کسی را، که در اینها براشون کشتن انبیا و اولیا براشون یه سنت و سیره شده بود، نه به لحاظ اینکه قتل افراد باشد، به لحاظ قتل صاحبان فرهنگ و حیات، مروجین حیات، این در حقیقت برای اینها بود که کما یشتمل علیه تاریخ الیه و فقط قتلوا جمعا کثیرا و جمعا غفیرا من انبیائهم و عبادهم الامرین بالمعروف و ناهین عن المنکر و کزن نصارا جر و مجرهم. یعنی اگر انسان در مقابل آمر به معروف قرار میگیره، یه موقع هستش که این آمر به معروف بد بیان کرده، لجاجت کسی رو برانگیخت به طوری که او در مقابل لجاج این به اصطلاح به خاطر اون عصبیتش به اصطلاح با این درگیر شدهش یا به قتل. اما یه موقع هستش که این قتل در مقابل اساس امر به معروف است، مقابله با امر معروف. حالا این مقابله چه در به اصطلاح صحنه عمل مقابله قتل یا ضرب یا خلاص اینها باشد، یا این صحنه در مقام رسانه باشد که اینها دفاع بکنن از کسی که این کارو کرده، در مقابل کسی که امر به معروف کرده او رو تخطئه بکنن. خب اینجا در حقیقت اگر کسی این کارو کرد، همون کارو کرده، پیام او رو تخطئه کرده، پیام او رو زیر پا گذاشته، قتل اون فرهنگ و حیات محقق شده. لذا اون کسانی که این کارو میکنن، این آیه نسبت به اونها هم صادق است. این آیه نسبت به اونها هم که یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یعمرون بالقسط، اینها در حقیقت شریکن، اینا یکفرون به آیات الله و بشارت بده و بشرهم به عذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. پس اگر کسی اعوان و انصار شد یا سوق داد جریان رو به این سمت که به این سمت در حقیقت سوق داده شد که به صلاح اینها زمینه سازی کردند که یه عده‌ای در حقیقت با اینها این گونه مقابله بکنن، همه اینها شامل میشه. بله اینم هست که حالا گاهی افشاء سر میکردن که حتی در زمان حضرات معصومین داریم که بعضی ها رو شریک در قتل حضرات معصومین میدونستن از شیعیان، حتی به این عنوان که اینها کتمان سر نکردن، اونجایی که نباید اظهار میکردن اظهار کردن و لذا شاخک های دشمن رو حساس کردن و دشمن رو به شناختن اون حقیقتی که باید هدایتگری میکرد حساس کردن کسان دیگری و او رو در حقیقت در مقابل قرار دادن. لذا اینها هم شریکن در همون یقتلونه، اینا همه کار رو سخت میکنن. یعنی اگر ما فعلمون بگونه ای باشد که این فعل امروز بگونه این فعل شکل بگیرد که باعث بشه فعل امروز ما در جایی آمر به قسط رو به قتل برسونن، ما هم شریک در اون قتل هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون گاهی نزدیک ایام همین ایام که میشد این سخن رو میفرمودن که گاهی ما یه خنده ای در جلسه ای میکنیم و از این خنده ما کس دیگری در جای دیگری تشویق میشود که کسی رو بکشد، قتلی صورت بگیرد. اون در قد وقتی روز قیامت میشه میبینن پرونده این قتل ها درشه، در حالی که اهل این حرفو نبوده. بعد وقتی تفحص میگه بله تو در جلسه خندیدی، اون خنده تو باعث شد کس دیگری به خاطر این خنده تو دیگری رو در اونجا به قتل برساند، تو هم شریک در قتل او هستی. خب اینا خیلی کارو سخت میکنه. یعنی نظام ارتباطی این نیستش که قتل فقط اون باشد که شمشیر رو برداره یا هفتی رو بردارد و یا بمب رو منفجر کند، اونم یه مرتبه شقاوته. اما کسانی که زمینه میدن، رسانه ای ایجاد میکنن، پشتیبانی میکنن، بعدش نمیگذارن در حقیقت ریشه این به راحتی کنده بشه، مسئله رو لوس میکنن، اینها همه باعث میشه چی بشه؟ اینا همه باعث میشه که همه در او شریک هستن. حالا بحث عرض کردم که یه موقع از عصبیت یه لحظه است، من اینو خودم عرض کردم دیگه، اگر یه موقع عصبیت یه لحظه بوده مقابل شهوتش ایستاده، این شهوتش باعث شد که این یه عصبیت پیدا کند، یه بحثه. اما یه کسی است که در مقابل یه همچین حقیقتی اصلا عناد داشت، منتظر فرصت بود، فرصت گیر آورد این کارو کرد، یعنی اونجا این جرقه فرصت برای این کار شد. ما داریم این رو میگیم که کسی که اینجوری است، یعنی تو حالت عادی هم مخالف بود، مقابل بود، میخواست در مقابل اینها قیام کنه، اما فرصتش اونجا پیش اومد با این عنادو داریم میگیم. نه کسی که عرض کردیم که یه جایی یهو یه لجاجتش یهو گل کرد، یهو یه غیرت مثل عصبیتش گل کرد و یه کاری داد بعدم پشیمون شد و بعدم پشیمون بود، اصلا نمیخواست اینجوری هم بشه، به قول خودشون میخواست خط بندازه، این منجر به قتل شد. این در حقیقت ما نمیخوایم این رو بگیم که این قتل است، این بحث قتل است. اما اونجایی که در مقابل، البته قتل که در اینجا شد با قتل عادی متفاوته، چون داشته آمر به معروف رو این کار میکرده، اما اونجایی که کسی در مقابل حتی گاهی روزنامه هایی که این جریان رو، رسانه هایی که این جریان رو عادی سازی میکنن، تا این عظمت مطلب شکسته بشه و عظیم نباشه، اینها شاید در اون قاتلین امر به معروف یقتلون یامرون بالقص، اینها قوی تر باشن از اون کسانی که اون موقع تو صحنه در حقیقت با عصبیت این کارو کردن. چون عناد و مقابله اساس این است که کسی که یقتلون نبیین به غیر حق یا یقتلون الذین یامرون بالقص، که حالا رو این فکر کنید مصادیق پیدا میکند، به اصطلاح خود این ممکنه مراتبی از حکم پیدا بکند به لحاظ آیه که آمده، چون مقدار کبیره بودن گناهان و عکس العمل در مقابل اونها به طوری است که در قرآن و روایات بیان میشه و اینجا بیان دارد که کسی که اینجور باشد فبشرهم بعذاب علیم اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، و همچنین در حقیقت و ما لهم من ناصرین، همینا از توش حتی حکم ممکنه در بیاد اگر که درست مراتب حکم ملاکش و مناطش دیده بشه، قابل استیاد حکم است از همین آیات شریفی که عرض شد. خب حالا یه خورده اینجا این چند دقیقه که مونده، فبشرهم به عذاب علیم، که اینها رو بشارت بدید به عذاب علیم که به شمول الغضب و نزول سخط، تصریحون به شمول الغضب و نزول سخط، و لیس هو العذاب الاخروی، فحسب و فقط عذاب اخروی نیست، به دلیل قول تعالی عقیب آیه که اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت حبط عمل در دنیا مقام عظیمی است که همه سرمایه انسان از دست انسان خارج میشه، مثل کسی است که یک دفعه تمام اموالش آتش بگیره و هیچی نداشته باشه، فقیر محض بشه. حبط عمل این گونه است که به اصطلاح حبط عمل است. خب بعد میفرماید که اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، که آخرت هم جزای این است، فهم مبشرون بالعذاب الدنیوی و اخروی معن، اما الاخروی فعلیم و عذاب النار، اما الدنیوی فهو ما ما لقوه من التقتیل والاجلا و ذهاب الاموال والانفس، اونی که در حقیقت از تقتیل از اون و اجلا و ذهاب الاموال، که اینا جزای دنیوی این مسئله است که در احکام آمده، و ما سخط الله علیهم بالغاء العداوه والبغضاء بینهم الى یوم القیامه، که در اونجا هم کسی که این کارو کرده همه انبیا و اولیا و همه در حقیقت کسانی با این مقابله دارند، چون مقابل همه اونا ایستاده، بغضا دارد که الی یوم القیامه علامات سره به آیات الکتاب العزیز، و فی قوله تعالی اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، دلالتون اولا علی حبط عمل من قتل رجلا من جهت امره بالمعروف او نهی عن المنکر، از جهت امر معروف و نهی که اینو کشته، این در حقیقت حبط عمل داره. منتها اینا رو دقت بکنیم دیگه با همون توضیحاتی که دادیم دیگه، و ثانیاً علی عدم شمول شفاعت له یوم القیامه، که این بیچارگی دیگه هیچی ندارد، شفاعت هم براش امکان ما لهم من ناصرین، که این در حقیقت ناصر هم ندارد. ناصر ندارد دیگه یعنی از خودش قطع امید شده، چون اعمالش حبط شده. ناصر هم که ندارد، امید نجات کلا منقطع میشه و این دو عذاب رو میچشد، میبیند اعمالش حبط شده و میبیند که دیگران ناصر دارن، ما لهم من حمیم ولا شفی، ما لهم من ناصرین، میبیند دیگران نصرت میشن و دیدن نصرت دیگران ولی که نداشتن نصرت یه عذاب سنگینی میشه که انسان اونجا براش الان نمیتونه تصور بکنه که احتیاج به یک عطف توجه دارد، اما هیچ در حقیقت عطف توجهی به او نخواهد شد، ولی به دیگران رو میبیند که این عطف توجه میشود. علم تر الالذین اوتو نصیباً من الکتاب، آیه بعد که واردش میشیم میفرماید که علم تر، جای بیشتر داره آیه، اما خب چون باید سرعت داشته باشیم مباحث زیادی در پیش داریم، علم تر الالذین اوتو نصیباً من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم و هم معرضون. ببین تمام اینا بحث های فرهنگی امروز ماست که مبتلاییم، چه در صحنه سیاست خارجی و عرصه های خارجی و چه در صحنه های داخلی، که کسانی که مقابله با فرهنگ دینی دارند، اینا طور عذابشون خیلی متفاوته با کسانی که مقابله با یه سری اعمال دینی رو دارن انجام میدن، فرهنگ دین رو مقابله کردن عذابش خیلی علیم است. اینجا میفرماد علم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، اینها نصیبی است که چرا نصیبی از کتاب؟ چون اهل تحریف کتاب بودن، یحرفون الکلمه من ما، اینا تحریف کردن، چون تحریف کردن بعضی از کتاب نصیبی از کتاب پیششونه، چون بقیه‌اش تحریف شده است با اینکه کتاب در دستشونه، اما چون کتاب تحریف شده است نصیبا من الکتابه. علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله،
اینها
خوانده میشن به کتاب خدا، لیحکم بینهم، که او حاکم باشد، همونجوری که قبلا داشت تسلیم او باشن، او حکم بکند که هر چه حکم خط بپذیرن. ثم يتولى فريق منهم، عده ای از اینها پشت میکنن، در حالی که از حاکمی ادعای اوت الکتاب بودن که میگن صاحب کتابیم، اما وقتی که به حاکمیت کتاب میرسه يتولى فريق منهم وهم معرضون. معرض یعنی کسی که میشناسه، با علم از توجه دارد و رو برمیگردانه. یه موقع غفلتن انسان رو برگردانده نمیفهمد، یه موقع نه میداند جلو روش چیست، پشت میکنه که نبیند، این معرض است. یتولا فریق من تولی، در حالی که و هم معرضون، این تولی غافلانه نیست، جاهلانه نیست، این تولی عالمانه است، پشت کردن عالم و هم معرضون در حالی که معرض هستند. که میفرماید که این آیه الاخر الایوم الا تسجیل البغی علی اهل کتاب، که شدت بغی و اون تثبیت بغی است بر اهل کتاب، حسب ما نسبه الله تعالی الیهم و انهم یبغون. حالا باید مصداقای امروزیش هم دیدا، این در نفس خود ما هم همین جوری است که نصیبی از کتاب رو داریم، بعضی از آیات رو دوست داریم، انجام هم میدیم، اما نسبت به بعضی آیات دیگه چیکار هستیم؟ اونها رو نمیپسندیم، میگیم علیه ماست، با ما نیست، یا مقفولشون میذاریم یا پشت میکنیم و اونها رو نادیده میگیریم و اونها رو حاکم نمیکنیم در وجودمون. که یتولا فریق منهم وهم معرضون، در حالی که فهمیدیم و پشت کردیم. بله، علی اهل حسب ما نسبه الله تعالی الیه و انهم یبغون به اتخاذ الخلاف، اینا بغی کردن به اتخاذ الخلاف و ایجاد اختلاف کلمت فی الدین. فانهم اذا دعوا الی حکم الکتاب، وقتی که اینها دعوت میشن که حکمیت با کتاب خدا باشد، کتاب الله بینهم، لم یسلموا له، اینا تسلیم او نمیشن، و تولوا و اعرضوا عن، از پشت میکنن و اعراض میکنن، و لیس ذلک الا، از روی جهلشون نیست، الا به اقترارهم به قولهم، اینها مغرور شدن به قولشون که خودشون بافتن، افترا بود اما باور کردن، به باور به این عنوان که از بسکی رو تکرار کردن فکر کردن واقعا راسته، منتها مبدا اصلش دروغ بوده، که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما اگر هم هر کاری بکنیم تو آتش جهنم نمیریم، اگر هم بریم چند روز بیشتر نیست، ما بالاخره ملت برتریم، قوم برتریم، ما بهشت مال ماست، چون بهشت مال ماست، اگرم خطایی میکنیم، کاری غلطی هم میکنیم، غروری هم به خرج میدیم، پشت به کتاب خدا هم میکنیم، پشت به خود خدا هم بکنیم، ما بالاخره اهل جهنم نیستیم، ما قوم برتریم که حتما نجات پیدا میکنیم. ممکنه تو بین ما هم بگیم که صرف در حقیقت شیعه بودن کفایت میکند، حتی اگر مخالف همه حضرات آدم قدم بردارد. نمیشه. بله، اگر انسان دستش در رفت، گناهی مرتکب شد، این گناه قابل بخشش است، اگر با توبه شد، اگر با توبه هم موفق به توبه هم نشد، اگر موارد دیگر رو تو اون ارتباط تونست حفظ بکنه، ممکن است بعد از اینکه در برزخ عقاب‌هایی براش پیش میاد، شفاعت حضرات شامل حالش بشه و این بالاخره نجات پیدا بکند. که این رو لذا با عمل میگه، به ما بارها تو روایت فرمودن که مواظب باشید که مغرور نشید به این محبت، که این محبت با عمل نجات دهنده است، که ما خودمون اهل عملیم و شیعیان ما اهل عمل هستن. بعد میفرماید که و المراد بالذین اوتو نصیبا من الکتاب اهل الکتاب، انما لم یقل اوتو الکتاب، چرا؟ و غیر اوتو نصیبا من الکتاب لیدل على ان الذی فی ایدیهم من الکتاب لیس الا نصیبا من دون جمیعه، لان تحریفهم له و تغییرهم و تصرفهم فی کتاب الله اذهب کثیرا من اجزائه کما یوم الیه قوله فی آخر الآیت التالیه و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. چی باعث شد که اینها این حرفا رو بزنن؟ قررهم فی دینهم ما کان، خودشون به دست خودشون افترا بستن، بعد اون افتراشون رو براشون باور شد، کم کم در اثر تکرار همون افتراشون باعث شد که قررهم اینها گول بخورن، قررهم فی دینهم ما کانو یفترون، که افترا بسته بودن و دروغهای خودشون. و کیف کان فالمراد والله اعلم انهم یتولون عن حکم کتاب الله اعتزازا به ما قالو و اقترارا به ما وضعوه، اعتزازا به ما قالو که لن تمسن النار الا ایام ما قوم و اقترارا به ما وضعوه من عند انفسهم، خودشون وضع کرده بودن از درون خودشون، و استغناء بهی عن الکتابی که حقیقتی کتابی که اون تخطئه میکرد اونها رو گذاشتن کنار، استغناء بهی، لذا حاضر نشدن حکمیت کتاب الهی رو. خب این تطبیقش با جریانات خودمون باید داشته باشیم. مقابله با فرهنگ هدایت مقابله سختی است که اگر انسان بخواد افترا ببندد به خاطر توجیه اعمالش، این خیلی عظیم است. اینها یفترون میشه، بعد گول خوردن اقترار به واسطه این افترا میشه. انشاءالله خدای سبحان جامعه ما رو از افترا و اقترار و از خلاصه در مقابل حکم خدا ایستادند و در بعضی از احکام کنار زدن انشاءالله محفوظ و مسئول هممون رو نگه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.